ساته خبری مجله را سره اوسه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 2 میزان و 24 سپتامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. پاکستان از آمریکا خواستار شده تا گفتگوی صلح با طالبان را اثر گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید بسیاری از کشته شدگان عملیات اخیر در هلمند اعضای شبکه القاعده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتاب را زیر نام هزاران جنایت منتشر کرد. 3 سرباز خارجی در قندهار زخمی شدند و علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران میگوید زمینه آزادی نفتکش حامل بیرق برتانیا فراهم شده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید بسیاری از شورشیان که در عملیات یکشنبه شب در ولسوالی موساقلای هلمند کشته شدند اعضای شبکه القاعده بودند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب در گفتگو با رادیو آزادی بیشتر گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند یک عملیات بالای یکی از مخفیگاه‌های توریستان خارجی را اندازی کردند و در نتیجه این عملیات 22 تن از توریستان خارجی کشته شدند و 14 تن دیگرشون بازداشت شدند، به شمول 5 پاکستانی و 1 بنگلادیشی. بعد از انجام تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم این افراد کشته شده و بازداشت شده در واقع جنگجویان القاعده بودند.
به گفته آقای امان این جنگجویان قصد داشتند حمله های حراس افغانانه را در روز انتخابات 6 میزان انجام دهند. او افزود که تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات نیز آغاز شده است. خبرگزاری های غربی به نقل از شماری از مقام های محلی هلمند گزارش دادند که در رویداد یکشنبه شب حداقل 40 فرد ملکی کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتاب را زیر نام هزاران جنایت منتشر کرد. به گفته شورای امنیت در این کتاب قتل عام اشخاص آموزش دیده و متخصص و بزرگان قومی افغانستان در جریان سالهای 2003 تا 2019 به دست طالبان مستندسازی شده است. کبیر حقمل سخنگوی این شورا دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون در مورد 2000 شخص کشته شده تحقیق صورت گرفته و این سلسله ادامه دارد. ما این مستندسازی را در مورد 2000 شخص که تا درجه PhD تحصیل کرده بودند انجام دادیم. مکان و تاریخ قتل و وظیفه آنها را ذکر کرده ایم و به این نیز اشاره شده که نبود آنها از لحاظ معنوی چقدر بالای جامعه اثر گذار است. به گفته آقای حقمل بسیاری از این افراد شکار قتل‌های هدفمند شدند. کتاب هزاران جنایت دوشنبه رو نمایی شد. یک فرد ملبس به لباس نظامیان افغان بر نیروهای ناتو در ولایت قندهار آتش گشود و 3 سرباز بین‌المللی را زخمی ساخت. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این فرد پس از چاشت دیروز دوشنبه در میدان هوایی قندهار بر نیروهای ناتو حمله کرد. به گفته آقای احمدی این فرد در نتیجه تیراندازی متقابل کشته شد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده ادعا کرده است که این عضو گروه طالبان 12 سرباز خارجی را کشته است، اما مقام های افغان این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران گفته است که زمینه آزادی نفتکش حامل بیرق برتانیا فراهم شده و می تواند حرکت کند. او دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت
سازمان بنادر ما اعلام کردند نفتش کار حقوقیش به اتمام رسید. حال بر اساس نگاه دوستانه که چشم‌پوشی از خطا بشه، آزادی نفتکش زمینش فراهم شده و نفتکش میتونه حرکت بکنه.
کشتی نفتکش برتانیایی موسوم به استنا امپرو در 19 مای جولای امسال از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دریای عمان توقیف شده بود. این نفتکش در اصل متعلق به شرکت سویدنی به نام استنا بولک است. نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد چندی پیش در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشتند که نفتکش برتانیایی پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی بدون توجه به هشدارهای نیروهای ایرانی قصد داشت فرار کند. منشی عمومی ملل متحد تشکیل کمیته تهیه قانون اساسی سوریه را اعلام کرد. انتونیو گوترش دیروز دوشنبه در مقر ملل متحد در نیویورک گفت نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی رژیم سوریه شامل این کمیته خواهند بود. گوترش افزود این یک کمیته معتبر، متوازن و همشمول است. به گفته او گیر پدرسن نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه جلسه کمیته قانون اساسی این کشور را در هفته های پیش رو برگزار خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد افزود که باور کامل دارد که تشکیل این کمیته آغاز یک مسیر سیاسی به سوی راه حل جنگ در سوریه خواهد بود که بیش از 8 سال از آن می‌گذرد. در جنگ در سوریه که به دنبال سرکوب تظاهرکنندگان از سوی رژیم بشار اسد در مارچ سال 2011 آغاز شد، بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر بی‌خانمان شدند. و سازمان ملل متحد یک اجلاس بزرگ سران در مورد اقلیم را در نیویورک برگزار کرد. پیش از جلسه دیروز روسیه موافقتنامه اقلیمی پاریس برای کاهش میزان گرمای زمین را تصویب کرد. انتظار می‌رود حدود 60 رهبر جهان در این جلسه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعهدات خود را اعلام کنند. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور آمریکا خواستار شده تا گفتگوی صلح با طالبان را از سر گیرد.
I feel that this is not the Taliban which was there when
احساس می کنم که این طالبان نیستند که در سال 2001 از سوی ایالات متحده آواره شدند. مسائل تغییر کرده است.
وزارت دفاع افغانستان ادعای تلفات ملکی در هلمند را بررسی می کند.
وزارت دفاع ملی این ادعا را بررسی میکند که افراد ملکی واقعا در این حمله کشته شدن و یا خیر، اگر کشته شدن در اثر چی بوده.
اتحادیه اروپا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 8 میلیون یورو کمک میکند. در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که ملل متحد کمیته تهیه قانون اساسی سوریه را اعلان کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از باشندگان بغلان را میشنویم.
گلبدین هستم از ولسوالی دوشی منطقه کلگای. یعنی ما دمی جنگایی که دمی تحولاتی که نو رخ داد دمی ما مهاجر شدیم تا که همی جا آمدیم نمی پلی خمری مهاجر هستیم نمی خانه مردم نمی برق هستیم چیزی هست.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از مشکلات و چگونگی زندگی گلبدین خان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. عمران خان صدر اعظم پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته که گفتگوی صلح با طالبان را اثر گیرد. او این خواست را دیروز دوشنبه 23 سپتامبر در نیویورک مطرح ساخت. دونالد ترامپ در 8 ماه سپتامبر این گفتگو با طالبان را به دنبال یک حمله طالبان لغو کرد. در این حمله در کنار کشته شدن ده غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی هم کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از تقاضای عمران خان صدر اعظم پاکستان مبنی بر اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان وعده نسپرد، اما گفت حالات را خواهند دید. دونالد ترامپ و عمران خان دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم در نیویورک ملاقات کردند. ترامپ افزود این مضحک است که ایالات متحده برای 19 سال در افغانستان می جنگد. عمران خان گفت ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است و از ترامپ خواست گفتگوهای صلح با طالبان را اثر گیرد. صدر اعظم پاکستان پیش از این ملاقات در نشست به میزبانی شورای روابط خارجی در نیویورک دوشنبه گفت طالبان از گذشته آموختند.
I feel that this is not the Taliban which was there when
احساس می کنم که این طالبان نیستند که در سال 2001 از سوی ایالات متحده آواره شدند. مسائل تغییر کرده است. واقعیت ها تغییر کرده. آنها آموختند. طالبان درک کردند که تمامی افغانستان را کنترل کرده نمی توانند. حکومت افغانستان می داند که نیاز است تا یک شکل از معامله صلح به وجود آید. باید یک راه حل سیاسی وجود داشته باشد. حکومت افغانستان میگوید اعمال طالبان تغییر نکرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت پاکستان اقدامات لازم را برای ایجاد تغییر در عملکرد طالبان انجام نداده است.
ما امیدوار هستیم که بالاخره پاکستان در منطقه همکار واقعی مبدل شود، در همکار معنیدار مبدل شود و بالاخره وادار بسازه گروه طالبان را، رهبری این گروه را که در خاک پاکستان است، تا از جنگ دست بکشند. برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان یگانه پیشرفت قطع خشونت طالبان در افغانستان است. قطع جنگ طالبان علیه مردم افغانستان است. اگر این کار صورت نگیره ما نمیتونیم که ادعا کنیم که طالبان تغییر کرده یا کدام تغییر دیگه به میان آمده.
دونالد ترامپ در 8 سپتامبر در حساب توییتر خود از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان خبر داد. او در 9 سپتامبر در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید این گفتگوها را منتفی اعلام کرد. ترامپ این تصمیم را پس از آن گرفت که در یک حمله طالبان در منطقه 6 درک کابل در کنار کشته شدن 10 غیر نظامی افغان، 1 سرباز آمریکایی و 1 سرباز رومانیایی کشته شدند. پس از لغو گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا، طالبان حمله های خود را شدت بخشیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شنبه در بیانیه به مناسبت روز جهانی صلح گفت که اگر گروه طالبان صلح بخواهد، حکومت افغانستان برای 1 ثانیه هم خواهان جنگ نیست.
4 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا قرارداد 8 میلیون یورو کمک برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امضا کرد. این قرارداد دیروز در کابل میان سفیر این اتحادیه و عبدالله الدرداری نماینده UNDP امضا شد. این کمک برای افزایش ظرفیت کارمندان کمیسیون و روند آمادگی برای انتخابات به مصرف می رسد. نورالله شایان گزارش می دهد.
در حالی که روزهای انگشت شمار برای انتخابات باقی مانده است، اتحادیه اروپا برای کمک با این روند قرارداد را به ارزش 8 میلیون یورو به امضا رساند. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا روز دوشنبه حین امضای این قرارداد با نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد گفت که اتحادیه اروپا جهت حمایت از روندهای دموکراتیک افغانستان متحد است و در این راستا به کمک‌هایش ادامه می‌دهد. از سوی هم عبدالله الدلداری نماینده UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد گفت که این کمک ها در افزایش ظرفیت کارمندان کمیسیون و روند آمادگی برای انتخابات به مصرف می رسد. On behalf of UNDP, I would like to thank the EU delegation to Afghanistan. به نمایندگی از UNDP از هیئت اتحادیه اروپا تشکر می کنم که آنان به کمکشان از روند انتخابات افغانستان ادامه می دهند و 8 میلیون کمک کردند که در بخش ظرفیت سازی و روند آمادگی مصرف شود. آقای الدلداری میگوید این پول از طریق پروژه حمایت از انتخابات یا UNESP جهت حمایت از انتخابات افغانستان مصرف می شود. در این نشست پری مایدون سفیر اتحادیه اروپا امنیت را یک چالش جدی در برابر انتخابات عنوان کرد و گفت این روند باید به رهبری افغانها صورت گیرد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود برای امنیت مراکز انتخاباتی تدابیر ویژه گرفته است. انتخابات جاری 149 میلیون دلار هزینه دارد که 90 میلیون آن از سوی حکومت و متبقی از سوی کمک کنندگان بین المللی پرداخت می شود. در همین حال ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید برای برگزاری انتخابات مشکل مالی ندارند. کمیسیون در قسمت بودجه مشکل ندارد. بودجه کافی داریم تا بتوانیم در ولسوالی هایی که کمبود کارمندان زن است امتیاز خوب بانان بدهیم، آنان را جذب کنیم تا انتخابات سراسری برگزار شود. پیش از این امریکا برای این روند 29 میلیون دلار کمک را اعلان کرده است.
گزارش بود از کمک های اتحادیه اروپا با انتخابات افغانستان. ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست با مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و همایش‌های رئیس جمهور غنی تمرکز کرده است. روزنامه می‌نویسد بانک مبارزات انتخاباتی بمباران شده، اما اشرف غنی به یک کمپاین کاملاً پاپولیستی ادامه داده است. هفته گذشته در جریان همایش انتخاباتی رئیس جمهور غنی در ولایت پروان حمله بمی صورت گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در ولایت‌ها و شهرهای مختلف افغانستان از میان 18 نامزد ریاست جمهوری بیشترین کمپاین را رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی برگزار کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هنگامی که محمد اشرف غنی در سال 2014 نامزد ریاست جمهوری بود، برای اصلاحات و عصری ساختن یک کشور منزوی و یک جامعه سنتی کمپاین کرد. اما حالا که او باز هم نامزد ریاست جمهوری شده، به نوشته ای روزنامه، همانند یک بزرگ قومی مردم را در آغوش می گیرد و از قهرمانی های تاریخی افغان ها یادآوری می کند. واشنگتن پست از سخنرانی اشرف غنی در قندهار هم یادآوری کرده که با تحسین از احمد شاه عبدالی بنیانگذار افغانستان نوین در قرن 17 تلاش کرد توجه مردم را به خودش جلب کند و با آنها وعده داد که در صورت پیروزی برای تمامی افغانها صلح خواهد آورد. آقای غنی همچنان از قهرمانی ها و قربانی های باشندگان ولایت پروان در برابر انگلیس ها و قشون سرخ یادآوری کرده و وعده سپرده است که در صورت پیروزی در انتخابات برای تمامی خانه های این منطقه برق می رساند و صلح پایدار را برقرار می کند. روزنامه واشنگتن پست از رقیب اصلی اشرف غنی یعنی عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم یادآور شده و می نویسد او در اکثریت همایش های انتخاباتیش حملات لفظی بر غنی داشته و گفته است که برنده انتخابات خودش خواهد بود. نشریه ابزرور به تلاش‌ها و پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته این نشریه، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار محرمانه با نماینده‌های طالبان را در 8 سپتامبر در کمپ دیوید لغو کرد، این خبر شور زیاد به میان آورد. در ادامه آمده است هموار کردن فرش سرخ پیش پای گروهی که رسما از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته می شود برای بسیاری از متحدین آمریکا خبر تکان دهنده بود. ابزرور در ادامه می نویسد دونالد ترامپ در 8 سپتامبر گفت که پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله 5 سپتامبر در شهر کابل، مفکورش را برای دیدار و توافق با طالبان تغییر داده است. اما با باور نویسنده دلیل هر چی بود، مردم افغان افغانستان بهای خیلی بزرگ در ناکامی گفتگوها برای پایان یافتن جنگ میپردازند. نشریه به گزارش‌های سازمان ملل متحد اشاره کرده و نوشته است از سال 2001 میلادی به این سو ده‌ها هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شدند، اما جنگ‌ها ادامه یافته و شمار تلفات هم رو به افزایش است. ابزرور همچنان می‌نویسد قطع و تعلیق کمک‌های 160 میلیون دلاری آمریکا برای افغانستان عملکرد بجا نبود، زیرا به استدلال نویسنده چنین اقدام دستاوردهای سال‌های گذشته را که به سختی حاصل شدند متأثر ساخته می‌تواند و شاید هم که به ناکامی دموکراسی بیانجامد. ابزرور با این مطلبش را پایان داده که با حضور در افغانستان ایالات متحده مسئول است و دیپلمات‌های آمریکایی باید بدانند که نمی‌توانند فرار کنند، بنوان کار را که آغاز کردند باید به پایان برسانند.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید جنگجویان القاعده در جنگجویان القاعده که در ولسوالی موساقله کشته شدند قصد داشتند حمله های حراس افغانانه را در روزهای انتخابات در روز انتخابات انجام دهند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی گفت مکانی که یک شنبه شب در ولسوالی موساقله هلمند هدف حمله نیروها قرار گرفت متعلق به القاعده است نه طالبان. با گفته او در این حمله بیش از 20 جنگجو کشته شدند. وزارت دفاع پیش از این کشته شده ها را اعضای گروه طالبان گفته بود. همکارم جعفر احمدی با آقای امان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که در این عملیات کیها کشته شدند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دیشب در ولسوالی موساقله ولایت هلمند یک عملیات بالای یکی از مخفیگاه های تروریستان خارجی را اندازی کردند و در نتیجه این عملیات 22 تن از تروریستان خارجی کشته شدند و 14 تن دیگرشون بازداشت شدند به شمول 5 پاکستانی و 1 بنگلادشی. بعد از انجام تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم این افراد کشته شده و بازداشت شده در واقع جنگجویان القاعده بودند یا پلان داشتن که عملیات های توریستی را طرح ریزی کنند در اینجا و بالاخره در روز انتخابات یا در نزدیکی های انتخابات این پلان خود عملی بسازند. خوشبختانه در عملیات نیروهای دفاعی امنیتی افغان بزرگترین مخفیگاهشان یک مخفیگاه خیلی بزرگشان در این منطقه از بین برده شد، تعداد زیاد از مهماتشان از بین برده شد و در کنار از این طرح و پلان شومی که داشتن او خونسا گردید. متاسفانه برخی گزارش ها به ما رسیده ادعایی وجود داره که در این حمله به افراد البته در جریان حمله به افراد ملکی هم آسیب رسیده. وزارت دفاع ملی این ادعا را بررسی میکنه که افراد ملکی واقعا در این حمله کشته شدن و یا خیر، اگر کشته شدن در اثر چی بوده؟ در اثر انفجار ذخیرگاه مهمات القاعده بوده در این منطقه یا در اثر تیراندازی جنگجویان القاعده در انگام جنگشون با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بوده یا در اثر انفجار مواسکر انتحاری در اون محل؟ ما این موضوع را تحقیق میکنیم، نتایج تحقیقات خود با رسانه‌های محترم و مردم شریک میسازیم.
بله جناب امان، یعنی شما گزارش هایی را که در او آمده طالبا در این حادثه یا در این عملیات کشته شدن را رد میکنن؟
محل مربوط القاعده بود، مخفیگاهی که اونجا تجمع کرده بودن جنگجوها توریستا همشون از القاعده بود، خب در میانشون طالبا هم بودن.
بله پس به گفته شما بیشترین آسیب به شورشیان رسیده نه غیر نظامیان؟
بله بله بیشترین تلفات به القاعده جنگجویان القاعده در این حمله وارد گردیده. ما بررسی میکنیم، بررسی های خود نواختای امروز آغاز کردیم و ایرا میخوایم پیدا بکنیم که واقعا این حمله افراد ملکی کشته شده و یا خیر کشته شده در اثر چی بوده؟ در اثر حملات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بوده و یا در اثر تیراندازی های توریستا؟
فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع درباره حمله اخیر نیروهای دولتی در هلمند که گفته می شود افراد ملکی نیز در آن کشته شدند معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
منشی عمومی ملل متحد تشکیل کمیته تهیه قانون اساسی سوریه را اعلام کرد. انتونیو گوترش دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی سوریه در این کمیته شامل خواهند بود. همکارم جعفر احمدی گزارش میدهد.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید کمیته قانون اساسی سوریه پس از نزدیک 2 سال گفتگو نهایی شده است. گوترش افزود این یک کمیته معتبر، متوازن و همشمول است. با گفته اوگر پیدرسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، جلسه کمیته قانون اساسی این کشور را در هفته های پیش رو برگزار خواهد کرد. گوترش افزود باور کامل دارد که تشکیل این کمیته آغاز یک مسیر سیاسی به سوی راه حل جنگ بیش از 8 ساله سوریه خواهد بود. به گفته گوترش حکومت سوریه و اپوزیسیون بر بنیاد یک موافقت نامه تمامی اختلافهایشان را کنار گذاشتند و روی تشکیل این کمیته توافق کردند. او افزود کمیته 150 عضو دارد و در آن نماینده های هر دو طرف و همچنان اعضای جامعه مدنی شامل هستند. بیش از 400,000 تن از زمان آغاز جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 به این سو کشته و میلیون‌ها تن بیجا شدند. این جنگ پس از سرکوب اعتراضها علیه حاکمیت بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز شد. انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 2021 برگزار شود. سازمان ملل متحد امیدوار است تا مذاکرات روی قانون اساسی به ایجاد یک فضا و میکانیزم برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه کمک کند. مقام‌های سوریه میگویند بشار اسد دوباره در این انتخابات اشتراک خواهد کرد. حکومت او از پشتیبانی نظامی روسیه برخوردار است. مخالفان سیاسی حکومت سوریه میگویند تا زمانی که اسد در قدرت است هیچ گونه راه حل سیاسی برای مشکل این کشور وجود نخواهد داشت.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر در شرق میانه. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را در پایان برنامه بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید بسیاری از شورشیان که در عملیات یکشنبه شب در ولسوالی موساقلای هلمند کشته شدند اعضای شبکه القاعده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان برای نخستین بار کتاب را زیر نام هزاران جنایت منتشر کرد. یک فرد ملبس با لباس نظامیان افغان بر نیروهای ناتو در ولایت قندهار آتش گشود و 3 سرباز خارجی را زخمی ساخت. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران گفته است زمینه آزادی نفکش حامل بیرق برطانیا فراهم شده و می تواند حرکت کند. منشی عمومی ملل متحد تشکیل کمیته تهیه قانون اساسی سوریه را اعلام کرد. انتونیو گوترش دیروز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی رژیم سوریه شامل این کمیته خواهند بود. و سازمان ملل متحد یک اجلاس بزرگ سران در مورد اقلیم را در نیویورک برگزار کرد.